بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه روایت بخونیم مختصر. فرمان که من عمل به ما علمه، نمیدونم از کدوم امامه، من عمل به ما علمه، من عمل به ما علمه ورثه الله علم ما لم يعلم، من عمل به ما علمه ورثه الله علم ما لم يعلم. یعنی چی؟ یعنی هر کس عمل کند با آنچه که میداند. خب ما علومی بلدیم، چیزای بلدیم، این علومی که ما داریم، هر کس از ما عمل کنه با اون چیزی که میدونه، با دانستنیهاش عمل کنه، خدا چیکار میکنه؟ خدا، روایت عجیبیه، خدا چیزایی را که نمیدونه بهش یاد میده. خدا چیزایی هم که نمیدونه بهش یاد میده. شما 100 تا چیز میدونی، میدونی که نباید گناه کنی، میدونی که نباید فلان کار اشتباه بکنی، میدونی که باید احترام کنی به پدر مادر، میدونی که فلان، خیلی چیزا میدونی. شما اگه به اینا عمل کنی، خب همش هم یه نباشه، انسان سعی کنه که عمل کنه و رفته رفته بخواد عمل کنه. اگر کسی به این چیزایی که میدونه عمل بخواد بکنه، خدا چیزایی که نمیدونه رو بهش یاد میده. ما داشتیم علمایی که میمدن ازشون سوالات فیزیک و ریاضی میکردن، با اینکه تو عمرشون نه فیزیک خوندن نه ریاضی. چرا؟ به خاطر اینکه به اون چیزایی که میدونستن عمل کرده. خدا چیزایی که نمیدونن بشه، نمیدونن هر چی میخواد بشه، علوم میخواد بشه، معارف میخواد بشه، هر چی که میدونی اگه بهش عمل کنی، خدا چیزایی که آره دیگه. یعنی چه چیزه بد بدونی؟ بدونی یعنی چی؟ یعنی بدونی که دروغ بده، باید بهش عمل کنی. یعنی چی دروغ نگی، نه که بگی. این هر چی که عمل کردن، نه اینکه انجام دادن. عمل کردن چیزی که میدونی، میدونی دروغ بده، نه باید دروغ بگی. خدا چیزایی که انسان نمیدونه رو بهش هم یاد میده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درس اول بودیم، بحث در این بود که مقدمه در مبادی، مبادیه که باید هم مقدمش کنیم. چرا؟ چون مسائل متوقف برای مبادیه. خب در این مقدمه 3 فصله. فصل اول تعریف علم نفس، غرض از علم نفس، موضوع علم نفس. فصل دوم کلمات اقسامش، تا برسیم به سوابق بعد. خب تعریف علم نفس، مخیم علم نفس تعریف علم نفس میگه علم چیز عبارت رو بخونید، علم علم به اصول دورت و برون دورت و برون احوال و عواقب کلمه، احوال و عواقب کلمه، کلمه از طلاعات و
من به خانش شما اینجور مدرسه یه زیادی داریم که اومدن که هم ما برسه شد به مدرسه که مثلا فلان جمعیات بعد رفتن کل مدرسه خانه میشه کلمات باید به هم ربط بدیم جمله مربوطه به هم جمله کلماتش به هم مربوطه از اول اشتباه ترجمه کردیم یه بار دیگه علم الموضوع یعنی چی؟ اینو معنی کن
علم موضوع علم الاصل
نه قشنگ از اون تو کلن اون تو مربع
رو ارمون به اصول دیگه استان
کل اون مربع رو من رو
ارمون نه با اوه ارمون به اصول
بیاد چه؟
یه بگیدی ارم نه ارم چیزه؟
ترجمه کن دقیق ترجمه
ارم نه ارم به اصول اصل
خب ارم نه ارم نیست به اصول
به اصول
خب اصلا اینجور ترجمه نکره ارمانش خب
علم
نه علمی است به اصول
آیا
نه دست داره ادامه بده ترجمه شو
میگه شناخته میشه به وسیله این علم احوال همین آخر کلمه یعنی چیزی بده
نه توضیح نمیخواد
ترجمه راه و منا و چگونگی ترکیب بعد از نو با
خب ببینید علم نه علم این علم رو برده میگید که علم نفس علم خب علم دیگه علم نفس علم دیگه علم نفس دیگه خب علم به چیه مهم بشینه وقتی میگه علم نفس علم همه این رو شامل میشه علم قواعد اسم دیگه قواعد اصوله اسم دیگه اصول مسائله علم قواعد اصول مسائل خب ما تو مکانیکی هم علم به قواعد داریم تو ریاضی و فیزیک و فقه و فلسفه هم علم به قواعد داریم پس تا اینجا مشترک است علم به قواعد وقتی میگه علم به قواعد یعنی علم به جزئیات میره بیرون علم به جزئیات مثلا چی؟ علم به این که در کشور چین چند نفر آدم وجود داره علم به این که زید در جا از زیدون چیه؟ ما این رو تو نه علم به این که فلان شعری که فلان عرب گفته ترکیبش چیه؟ ما این ما قاعده میخونم یه چیز کلی حالا قاعده چیه؟
قاعده اصل کلیه که جزئیات از آن استخراج میشه مثلا میگیم کل فاعله
من تو مثال گفتم زید مرفوعه من تو اینجا گفتم زید مرفوعه نگفتم زید مرفوعه گفتم هر فاعل مرفوعه خب زید الان اعرابش چی باید بشه؟
زیدون
چرا؟
چون کل فاعل مرفوعه
نه چرا؟ چون فاعل اولش این چرا؟ چون فاعل و هر فاعل مرفوعه ببینید زید فاعل است و هر فاعلی مرفوع است پس زید مرفوع است ذهب بکر خب بکر فاعل است و هر فاعلی مرفوع است پس بکر مرفوع است اینه که منطق خونده میشه شکل اول حالا ببین این قاعده این اصل کلی که جزئیات ازش استخراج میشه خب ما تو نحو میخونیم زید مرفوعه تو نحو اینا رو که نمیخونیم که زید فاعله اینو نمیخونیم که تو نحو میخونیم بکر فاعله اینو نمیخونیم که تو نحو میخونیم که فاعل مرفوعه تو نحو میخونیم که اینجا فاعل مرفوعه یه چیز کلی اصل کلی که جزئیات از آن استخراج میشه وقتی فهمیدی هر فاعلی مرفوعه و از اون طرف وقتی فهمیدی زید فاعله نتیجه چی میگیری دو تا چهار تا زید مرفوعه ما تو نرد نمیخونیم ضرب بکرن بکرن چیه اعرابش ما تو نرد نمیخونیم ما تو نرد از باب مواردی میگیم آقا بکر مفعوله تو نرد اینو میخونیم که هر مفعولی منصوب است نتیجه چی میگیم؟ پس برگ منصوبه چون منصوبه
ما تو در اینه میکنیم چیزه کلی میکنیم هر واقعی های متحرکی که موقع مفتوح هم به علف میشه تو سر تو قابل کلی میکنیم اما تو تاریخ تاریخ احیانا خیلی از چیزایی که تو تاریخ خونده میشه شما این کتاب راهنمایی در دبیرستان تاریخ خوندید کلی میخوندید یا میخوندید مثلا فلان قوم در فلان جا فلان
هم در حالا خواهی
کار ندارم هر تا نیزه کاری با اون ندارم فلان قاجاری احساسانی میده منظور این که مثلا فلان قوم قاجار یه قوم خاصیه شما اینجوری میکنید هر قومی مثلا مثلا متجاوزه پس قوم قاجار هم مثلا متجاوزه اینجوری که نمیخون دیگه دونه دونه اقوام اقسام جغرافی هم اینجوریه فلان کشور بررسی میکنه فلان شهر بررسی میکنه این علوم جزئیه خب اما ما تو نخ و سر علم قواعده آقا قواعد یعنی چی؟ یعنی اصل کلی که جزئیات از اساس میشه میبینن قواعده سرش هم همیشه باید کلمه کل بجود در بیاد هر کلمه هر باید بجود بید شما تو نه از هر جش نتونستین کلمه هر بگین قابل بید هر زیدی مرفوع است درسته؟ هر زیدی مرفوع است قابل بید هر زیدی مرفوع است یه موقع مرفوع است
هر احسان تا زمان هم بس من احسان زمان هم داره دیگه خب هر اسمی زمان ندارم زمان هر اسمی
نه اونجا هسته میشه قایده
نمیشه هر چیز یعنی چیز دیگه قایده ممتونه رئیس دیگه
اونم مبانیه حالا اونم مثلا چی نشه به این قایده
علم قواعده اصول اعلام
خب طور اما بابا احوال اواخر کرد کلمه سلام چیه؟ کلمات دگانه یعنی چی؟ اسم و فعل و فعل اواخر هم که مشخصه
آخر
ما با این قواعد زمیر به اینکه برمیریم این اصول ما با این قواعد چی میکنیم؟ میگه حالات آخر کرده نگاه کنیم
به حال هم درست
مجبوره میشه دیگه جهر داره دال خب دال، آیا ما دال رو بررسی میکنیم از این جهت که جهت داره یا همس داره تو نه؟ اون تجوید ما دال رو بررسی نمیکنیم از این جهت که جهت داره یا همس داره، ما دال رو بررسی نمیکنیم از این جهت که چجوری نوشته میشه. قواعد املاء رو بدونید که دال اینجوری نوشته میشه، یا بدونید که دال جهت داره، یا بدونید که دال مثلا فلان جوره. اینا رو کانون از چه جهت بررسی میکنید؟ از جهت اعراب و بنا. خلاصه ما تو نفی قواعدی میکنیم که اون قواعد به ما یاد میدن که حالات آخر کلمه چیه. نگاه کنید، ما یه قاعده تو نفی کنیم به اسم کل قاعده محفوظ. خب وقتی این قاعده رو خوندیم، از این قاعده ما میتونیم بفهمیم که این دال چی میگیره؟ آخر کلمه؟
بله، این فاعل
و رفع میگیره. چه از کجا فهمیدیم؟ بخاطر این که
فاعل.
ما اینو تو نحو میکنیم، منتها از این یک کمک میگیریم، جزئی استفاده میکنیم. یعنی از این میفهمیم که دالده مفعوله. ما میبینیم یک قاعده میکنیم تو نحو اسم کل مفعوله منصوب. ما از این میفهمیم که را حالتش چیه؟ نه، از کجا فهمیدی؟ چون کلمه‌ای که آخرش راه تو مثال مفعوله، و هرچی که مفعوله آخرش اعرابه نصب رو میگیره. خب پس وقتی ما این قواعد رو میکنیم، احوال آخر کلمه رو از چه حالت میکنیم؟ ما بررسی میکنیم تو نه. خب آقا دال زیدم آخرش دیگه، احوالش رو بیا بررسی کنیم. من میگم دال مجبوره، مثلا میگم را مجبوره، اینجوری. اینا رو بررسی
کنیم. مثلا بگیم مثلا به چی داریم مجبور شدیم؟ اینا رو ساله
نه 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 اینا رو ساله ما میخواییم فقط یاد بگیریم. ببینید اینا رو بگیریم. پس از چه جریان میگیم؟ از جهت اعراب نام. اینه برای چی آورده؟
برای اینکه بگیم که از چه جهت اعراب
تو صرف هم، تو صرف هم مثلا از من هم مومنی تو صرف ما از نون بحث میکنیم، گاهی بحث میکنیم که چرا به خاطر ارتباط ذکنه میشه مفتوع. آیا این که نون یه حالتی برش عارض میشه به خاطر اعراب و بنا؟ یعنی رفت به اعراب و بنا داره، رفت به ارتباط ساکنه، رفت به اعراب و بنا داره. تو صرف هم گاهی از نه بحث میشه. درست تو صرف بهتون گفتن که ما با لامارفل کاری نداریم، ما تو ضرورت با این کاری نداریم، ما تو زیدون با این کاری نداریم، این مربوط به نه میشه. ولی احیانا گاهی با آخر کلمه هم کار داریم، اگه مربوط به رابن و نباشه، مربوط به مثلا خود احتواسته که این چیز دیگه باشه. خب از تا اینجا معلومه. یه بار دیگه، علم نه، علم به قواعدی که به وسیله آن قواعد شناخته می شود.
تو رفعه شناخته می شود.
چی شناخته می شود؟ احوال اواخر کلمه سرازنه، احوال حالات آخر اسم و فعل هم. از چه جهت بررسی می کنی شناخته می شود؟ از جهت اعراب بنا. خب دیگه از چه جهت؟ دیگه از چه؟ ببخشید. دیگه چه شناخته می شود؟ کیفیت رو حد ببینیم. یعنی تو نفع دو تا چیز میشه، تو رفع شناخته میشود. یک، حالات آخر اسم فعل و حرف از جهت اعراب و بنا. دو، کیفیت ترکیب بعضی کلمات با بعضی دیگر. غلام زی جا غلام زی الا مدرس
چی جده بعضی جفان داشتی؟
با بعضی دیگر. شما یه گونی بهتون میدن، یه سبت بهتون میدن، یه پارچه بهتون میدن، توش یه غلام میدن، یه زگ میدن، یه زخمه، یه هلا، یه مدرسه. سلامت بهتون میدم. خب تو نظم ما چی میشناسیم؟ یکی اونو یاد میگیریم، یکی اینو یاد میگیریم. خب من اصلا چجوری درستم؟ دیدیم بعد موقعاتش یه شعر فارسی رو کلماتش رو جدا میکنم میگم خود درست کنم، چون مسابقه که میذارم مثلا یه جمله رو کلماتش رو جدا میکنم میگم خود درست کنم. اینم ما تو نظم اینو میخوام یاد بگیریم. من میگم اینجوری میگم:
الا جاء المدرسه تو زیدون غلام. که خندم
اینو یاد میگیریم، مثلا یاد میگیریم که اینجوری نگیم الا مدرسه،
یاد میگیریم که جاها رو مثلا اول بیاریم، بعد فاعلشون رو میگیم اینجا غلام که اضافه شده مثلا به زید، بعد حالا این زهر بریم. خب بعد الا رو مثلا بعد از غلام زید میگیم بعد مدرسه رو بریم، غلام زید به مدرسه رفت.
کیفیت ترکیب کلمات با هم دیگه رو یاد میگیریم، یاد میده به نظر ما. پس ما تو به وسیله قواعد چی یاد میگیریم؟
کیفیت.
آره، مثلا یه قاعده بگم: کل فاعل
مؤخر
میشه باز
درسته؟
فاعل
مؤخر اون تام بود، اون اولی بود. یه چیز دیگه میخوام بگم: هر فاعلی از فعلش مؤخر میشه.
میشه زیدون جا فاعل باشه زید؟ نمیشه. این فاعل همیشه باید جا اول بیاد.
اگه بخواد زید فاعل باشه، معنی زید اونجا میشه مبتدا خبر. این درست دام مثاله، مبتدا که زید فاعل دیگه نیست. به ما یاد میدن تو نه میگه آقا هر فاعلی بعد از فعلش مؤخر میشه، بعد از فعلش بیاد. خب میفهمیم که جا از زیدون باید وقتی اونو به ما یاد دادن، من اینجوری میام میگم، اینجوری نمیام که، یا مثلا میام مثلا اینجوری بگم، میگم زیدون میخوام زید و غلام زید و غلام جا، اینجوری نمیگم که، میگم جا از زید و غلام زید. منظور این که قاعده به ما یاد میدن، اصل بدونن، یه چیزی کلی ما یاد میدن که ما بدونیم چجوری کلمات با هم ترکیب میشن. این یه جزء قواعد علم نحوه. پس تو نحو ما دو تا چیز یاد میگیریم: یک علم، یعنی قواعد یاد میگیریم که به وسیله اون حالات آخر اسم فعل و هر وجهت اعراب ما مشخص میشه، یکی هم تکیفت درک بعضی کلمات و دیگه مشخص میشه. این تعریف علم نحو. سوالی که نیست بریم
که
اونو میگم اون تو عبارت تو مربوط به عبارت میشه راست بشه گفتم ولی اونو تو عبارت
مطلب دوم
چیه؟ مطلب دوم
غرض و فائده و علت فراگیری علم نحو. ما چرا نحو بکنیم؟
خب ببینید یه مثال بزنم. سعد یه شعری داره تو گلستان، میگه: گاه باشد که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیر.
به غلط
بر هدف زند تیر. دیدیم بعضی موقع مثلا طرف بالاخره چیز نیست، همیشه غلط میگه، همیشه مثلا غلط نیست. خب حالا مثلا یه بچه ای که سوم ابتدایی رو نخونده، دوم ابتداییه، میپرسی 5 تا، میگه 25 تا. تو که از جدول ضرب نخوندی که، ولی میگه 25 تا. خب این بلده میگه یا نه همینجوری یه جوری گفت شانسی درست در من. به غلط بر هدف زدی.
اما ببینید ما وقتی یه هدف می‌داریم، یه مثلا هدف اون
از اون نشانه‌ای،
هدف اون نشانه‌ای میگه که بهش تیر می‌زنه. مثلا تو لغت هدف یعنی همون چیزی که تیر می‌زنن بهش می‌خوره، ما میگیم هدف. بعد از هر چیزی که به من هر مسئله گفتن هدف. بعد انسان مثلا می‌خواد یه تیر بندازه، خب این تیر رو بخواد اینجوری بندازه بخواد به این هدف. من این فیلم چیز رابین بوده که نشون میداد یه تیر اینجوری زده بود، یکی اومده بود از پشت تیرش اینجوری خم کرده بود، تیرش رفته بود بالا، این سری یه تیر دیگه زده بود به این خورده بود، این تیر خورده بود به این. خب حالا من چی میگم؟ الان این تیر رو که زده، گاهی انسان یه تیر میزنه فرصت راه، مثلا یه پرنده هم فرصت رو اینجا همین پرنده ها رو بزنه هم بیاد بخوره برده فرصت رو دیگه چی میشه؟ خب مثلا بزنیم من اینجوری ساده بزنم بزنم کمی که از حالت خوشگی در بیاده و الا خیلی مثلا من
بیدا خوشگی
بیدا میتونم مثلا
در خوش
بزنم
خوش بزنم ببین این مثلا پرنده. خب وقتی من تیر میزنم به چی نیت تیر زدم؟ فرض کنید پرنده رو مثل ندیده بودم، من تیر زدم بخوره به هدف دیگه. پس علت تیر زدن، اگه از ما میپرسن چرا تیر زدی، من چی میگفتم؟ برای این که
به هدف
بخوره. میگیم آقا تیر زدن رو نگاه کنید، میگیم تیر زدن تو فایده ای هم داشت، فایده دیگه ای هم داشت، میگه یه پرنده رو کشت. پس با تیر زدن دو تا کار انجام داد، ولی از این دو تا کار کدوم تو نظرش بود؟ طلبگی شما هم همین جوریه. شکار کردی بالاخره دیگه، منوشه نکن که برای تو خیلی گشته شه هیچ پرنده‌ای مثلا اینجا بالاخره طلبگی شما هم اینجوریه. شما اومدین به خاطر مثلا حالا نیتای خوب، به خاطر اینکه مثلا باسواد بشین، عالم ربانی بشین که هم یاد بگیرید هم به مردم یاد بدید، اومدید تو بازه. خب ولی خب فواید زیادی داره، سرزبونه میرید، شهریه میگیرید، رفقای خوب پیدا میکنید، بالاخره زنیتون آروم میشه، هزار تا فایده. درسته؟ اینا هزار تا فایده داره دیگه. ولی آیا شما به خاطر اینا اومدید بازه؟ یه برده برده. خب طرف من هم سرزبون خواستم فرام کنم. ولی شما که نیتش هدفش عالی، به خاطر این آقا برای چی شد که بولت داد پا شدی اومدی حوزه؟ میگه اومدم مثلا عالم ربانی بشم، خودم علوم دینی یاد بگیرم و مردم یاد بدم. وقتی به این نیت اومده، ولی هزار تا هم فایده داره این همین. بعد الان به اونی که باعث میشه انسان کاری کنه انگیزه و انجام فعل روش میگن، میگن نره. اما فوائدی که برای فعل حاصل می شود رو بهش میگن فائده.
اما حاصل مشهد
مثلا دکتر چهار هم سکنه مثلا میخواست بره مشهد زیارت آقای امامرضا، اتفاقا دوستش اونجا دیده بود، مشکلاتش حل شده بود، بیمارستان رفته بود، هزار تا کار دیگه، ولی به این نیت نرفته بود. الان ببینید این داره بلغرد، ما داریم غرد. ببینید ما نه که میخواییم بخونیم، نه بر چی میخونیم. اصل انگیزه خوندن ما از نه ببینید که کلام عرب رو یاد بگیریم. عبارتش اینه که زبان رو از خطای لفظی در کلام عرب حفظ کنیم. ما زبان مادرزادی چون فارسیه، خب فارسی برای یکی که مثلا عربه میاد فارسی یاد میگیره، باید داره قواعد بخونه دیگه. میگه زید آید، آمد میگه آید، خب این قواعدش خوب نخونده. اخی میخواد میگه زید آمد، میگه زید آمد، میخونه تا اشتباه خطای لفظی نشه. جریان اول اسد دو علی رو من قبلا به شما گفتم، اون به خاطر این اصلا نه بحث شد، نه به خاطر این پدیدار شد، به خاطر اینکه اون اشتباهات لفظی میکردن مردم، اشتباه تلفظ میکردن، اشتباه تلفظ که میکردن چیز میشد، معنی خراب میشد. آیه تو باره هم توی توبه ان الله ان الله بری اون من المشرکین. خب ببینید تا اینجا شدی به درستی که خداوند بری و بیزار است از مشرکین. سایه قرآن چیه؟
الا آدش بلا
خداوند بیزار از مشرکین و پیامبرش، یعنی پیامبرش هم بیزار از مشرکین. خب مثلا همسان این چیزا پدید اومد که نه اختراع شد، ولی فواید نه، نه خیلی از فایده های دیگر هم داره. مثلا همین که علم نحو انسان میخونه، خب انسان هم از گفتار چیز میکنه، ولی فهم حدیث، فهم قرآن. ما الان حوزه اومدیم نحو میخونیم، شما چرا نرفتیم زبان فرانسه یاد بگیرید؟ شما به این نیت اومدین که ادبیات عرب بخونید، بخاطر اینکه فهم قرآن حدیث باشه. این که میگه ولغرض من النحو، ما نحو که میخوایم بخونیم اصل پدیدار شدن علت نفع خاطر اینکه طرف درست صحبت کنه عربی، 100 سال هم به قرآن حدیث مراجعه شاید نکنه، اصلا طرف اومده نه بیاد بگیره به عنوان یه زبان، کاری با قرآن حدیث نداره، مسیحیه کاری با قرآن حدیث نداره. ولی خب ما به نیت داریم این چون فائده اصلی نفع میشه فائده این غرض میشه، اما فائده این نفع چیه؟ فهم قرآن و حدیث و متون دینی و مثلا
بلد از
زیاد شدن دقت آدم و و و هزار تا فایده برای نفس ممکن تصور بشه. خب فواید زیادی داره و شعر گفتن، شعر شنیدن، بالاخره فهمیدن شعر اینا، اما غرض اصلی اونی که خواستیم نه برای خاطرش پدیدار شده نه تشکیل شده این که زبان از خطوی لفظ در کلمه عرب کنیم. خب چرا میگیم کلام عرب؟ چون نه مربوط به عرب میشه. کسی میخواد ادب فارسی بخونه باید از کلام تو فارسی مشکل دار میشه، کسی میخواد انگلیسی بخونه گرامر میره. چرا میگه خطای لفظی؟ لفظیش به خاطر چیه؟ لفظیش به خاطر اینکه طرف مثلا کلن سوالی نمیتونه بیان کنه یه چیز رو. خب مثلا لکنت زبون داره، نه با نه خوندن که لکنت زبونش برطرف نمیشه، یا خطاهای معنوی که برطرف نمیشه، طرف اشتباهی از این چیز اشتباهی معنی دوز بیگه زید آمد یه خطایی کرده، خب درست هم بخواست بگه، یعنی مبتدا خبر درست رو آورده ولی خطای معنوی کرده. ما خطای لفظی رو کار داریم، یعنی لفظاً اینو مطابق با اون معنی که تو ذهنشه بگید، نه خطای معنوی. این هم از این یه فاصل از آده های دیم دارم. موضوع از این هم چی میشه؟ کلمه کلام
موضوع نشید هم و قرآن حدیث
من متون دینی و زیاد شدن زیاد دقت رو هم سال دارم بابان زیاد زیاد هم از بکنیم چه پایی داریم. موضوع علم نفس چیه؟ موضوع علم نفس کلام و کلام اینه که جامع مقدمات دارن تو حاشیهش نوشته سه تا قوله، بعضی میگن موضوع علم نفس فقط کلمه، بعضی میگن موضوع علم نفس فقط کلامه صاحب هدایه و سمدیه. سمدی هم برسیم رسیدیم. خب سمدی هم داره که هدایه و سمدی هر دوتاشون قالن که موضوع علم نفس فقط که ما از کلام بحث نمی‌کنیم، فقط هم از کلام بحث نمی‌کنیم، از هم کلام بحث می‌کنیم هم کلام، یعنی با هم گاهی از کلام بحث می‌کنیم گاهی از کلام. ما میگیم این جمله این کلام چیه، این کلام چجوریه، مثلا خودش محل اعتراض داره نداره، این کلام مثلا از بیان بدل کلام رو ما بحث می‌کنیم. این همه چیه فصل اول سامنه. خب نه سلامت نفرسته. ببین الفصل الاول فی تعریف علم النحو و الغرض منه و موضوعه، سه تا مطلب تعریف علم النحو و غرض از علم النحو و موضوع تعریف و علم النحو و هو برمیگرده ضمیرش به علم النحو. علم النحو چه علمیه؟ میگه علم النحو علمی به قواعدی که خب همه علم همه علم و علمه، پس وقتی میگه به قواعد چیا رو خارج میکنه؟ امثال جغرافی و تاریخ، علم های چیزای جزئی، یا حتی نه غیر جغرافی و تاریخ علم به چیزای جزئی، مثلا زید چیه، اون شعر چیه، اون فلان مثلا آیه چجوری، این چیزای جزئی رو بخار نده. قاعده کلی، علم کلیات و قواعد و اصولی که باش چیکار میکنیم، تو عرفو شناخته میشود به سبب این اصول و قواعد دو تا چیز. یک، قبل از احوال میتونی که یک بالاش بذاری، یک احوال و اواخر کلمه ثلاث، یعنی حالات گوناگون آخرهای کلمات سگانه، کلم جمع کلمه معنای جمعی داره ولی جمع نیست، اسم صرف خوندین، اسم جنس اینا رو خوندین، اسم جنس خوندین، خب اونو بعدم
اواخره
مضاف نره، اواخر کلمه مثل آخرهای کلمات سگانه، از ثلاث هم صفت کلمه. خب از چه جهت شما اواخر کلمات سگانه رو بیان میکنیم؟ میگه از جهت اعراب و بنا، نه از جهت مجهور و مهموسه، نه از جهت های تجویدی، نه از جهت های صرفی التقا ساکنه، نه از جهت اینکه این حرف با چه حرفی تموم میشه، نه از جهت علوم غریبه، خیلی جهات بررسی میکنیم. ما تو نه فقط از جهت اعراب بنا کارش داریم، نه حیث اومده فکر کنم مبنی، ولی مبنیه
نه.
اگر هم کسی حیسته بگه، حیسته از او بگه حیسته، آره حیسته که غلطه، حیسته هم میشه خون، اون بحث داره، فنی بحثش. مفرد اومده باید حیسته بخونه، اینا رو چون نخوندیم من چطوره نمیگم. اینا حیسته خودش مبنیه، این چون اختلاف داره به اصطلاح، آره اختلاف هست، من اونجوری که فعلا کتاب نوشته ذهنتون مشوش نشه. فعلا اینجا اینقدر مطلب است که حالا ما بعد موقع، حالا اینجا گفتم حالا تو شما باید اینا رو بخونید، یه دور قواعد بخونید، ما تو مثلا جامع یا کتابای دیگه ما کلمه ای گاهی یک جلسه یک ساعت یک کلمه، سر کلمه علم یک ساعت بحث می‌کردیم، سر کلمه با یک ساعت بحث می‌کردیم. اینا اون سر کلمه حیثو، این حیثو بحث داره، شما باید هدایه رو برسید با به حیثو برسید، بعد اون موقع که رسید بعد یه مطالبی صوتی هم اولش بخونید، اون موقع حل میشه. چرا اینو استاد ما آقای فتوحی هم که اینجا تدریس میکنن، ایشون هم میگفت که حیثه باید خوند اینا رو، چون حیثه به جمله اضافه میشه، اما حیثه وقتی به مفرد اضافه میشه دیگه اون حیثه نیست، بخاطر این باید حیثه بخونی که به مفرد اضافه میشه. ولی یه جوابی من براش دارم که اونو حالا اینجا بگم، باید بخونید قواعد بچه، نه همون حیثه فعلا بخونید تا بعدا خودتون بفهمید که اینو باید حیثه بخونید یا حیثه. باید بخونید زور هدایه بخونید، اول سویت هم بخونید، بعد من حیث الاعراب و البنا، من دیگه حیثه میخونم ذهنتون مغشوش میشه، میگین چرا حیثه خونی، حیثه این غلطه، چون اینجا حیثه زدی دیگه حیثه خونده. من حیث الاعراب و البنا، این یک کیفیت پایین نوشته عطف بر احواله. ببین اینو برای چی نوشته تو پایین، یعنی نگو از جهت اعراب بنا و از جهت کیفیت، این کیفیت عطف به اعراب نیست، چه بگی از جهت کیفیت بحث میکنیم، یعنی بگی شناخته میشود با آن یه چیز، اونم حالات آخر کلمه از دو جهت، این غلطه، نمیگه حالات آخر کلمات از دو جهت بررسی میشه، میخواد بگه دو تا چیز معلوم میشه، یک احوال اواخر کلمه از جهت رابنا، دو این کیفیت از به احواله، یعنی تو را با کیفیت و ترکیب بعضا هم عوض. خصوصا
نه
من گفتم بشه
که احوال آخر کلمه از جهت
اعراب و بنا کیفیت، نه همه اینجوری، همه میخوام اینجوری معنی نکن، اینو برای همین معروف زده، میخواد آفرین از جهت اعراب بنا تموم، دومین چیزی که شناخته میشه که کیفیت ترکیب بعضاها معنی، کلمه بعضاها زمینش هم به کلم برمیاد. خب الغرض من، غرض از علم نفس، یه غرض گفتیم یعنی انگیزه اصلی، یعنی چیزی که اصلا باعث شده که نفس تشکیل بشه، چیزی که اصلا کسی که ببینید، مگه مسیحی نمیتونه نفس بخونه؟ مگه یهودی، مگه بیدی نمیتونه نفس بخونه؟ نفس بخونه رفتی به قرآن حدیث نداره. اما این که ما داریم میخونیم به جزء فوایدش اینه که می قرآن حدیث هم میفهمیم، فایده های تبع فایده است، منتها برا ما دیگه اصلی شده، ما نمیخوایم علم نه، اگه قرآن عربی نبود ما هم شاید در راه علم نه نمیرفتیم، میرفتیم اگه قرآن فرضاً مثلا انگلیسی بود میرفتیم انگلیسی یاد میگرفتیم، ما بیشتر به خاطر قرآن حدیث اومدیم یاد بگیریم، ولی خب غرض اصلی تشکیل نحوی نبود. و هیه چیه؟
یه وقتی غرض،
عجب غرض که مذکر
علم.
ببینم کتاب جامع آدم شما چی داره؟ شما عبارت رو بخون از و کیفیت رو به بعد بخون. خب این اشتباه نمیشه دیگه، این هیه رو خودش اضافه کرده، غرض مذکره، غرض مذکره، هوه باید باشه، نه کلم حفظه، معنا رو نگاه کنید، میگه غرض از علم نفس حفظ زبانه، میگه آن بابا من داشته باشه، میگه غرض از علم نفس حفظ زبانه، هیه یعنی آن حفظ زبانه، چی حفظ زبانه؟ اون غرض دیگه هوه باید بیاد، فقط توجهش اینه که این فکر کرده بنده خدا تو ذهنش به جای غرض فایده بوده، یعنی چون بعضی کتابا فائده توهو داره، نمیدونم صمدی فکرام چی داشت،
فائده
توهو اصلا که عبارت صمدی فائده تو بود، این فکر این قرارم فائده است، حواسش نبوده یا آورده،
نه
اون دیگه اگه فائده باشه یه درست،
نه یعنی
اون کلی فائدهش نمیشه، چرا فائدهش نمیشه، یه لازمه بیاره، اصلا عبارت جمع مقدمه درسته، شما این هیه رو باید بکنیدش خط نزنید روش، ها بنویسید کنارش، بنویسید هوا باید میشد، بعد
فایده اینه که کنارش نه 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 ن
آره اگر هم فائده باشه جوابش اینه که ثمره کلمه فائده داره، اون اشکال نداره. جوابش اینه که مراد فائده اصلیه که همون غرض هم میشه. این که طرف حتی مثلا به خاطر زیارت امام رضا میره یه فائده دیگه، این که طرف به تیر میزنه به هدف اونم فائده است. نگفتیم فائده حتما غیر غرضه، غرض هم فائده است، اونتا فائده کمی دایرش بزرگتره، اون فائده اصلی میشه اگه گفته باشه. اینا رو بپرسید، حالا اونایی که احساس میکنید لازمه سری کلاس بپرسید، اما اگه یکمی ریزه پیزش مثل اون حیث و اینا بذار جلسه من جواب میدم. خب بلغرض من این وحیه نباید بشه، یا باید بخواه باشه یا کل وحیه باید بره، لازم نیست. سیانه تو سیانه یعنی چی؟ یعنی حفظ زبان از خطای لفظی در کلام عرب. موضوعش یه کلمه و کلامه. سلام علیکم.